موضوع هیئت قرار شده است که خودسازی عملی باشه. منتها حرفایی هم که میزنیم همه در همون راستا باشد. گفتیم قبل از این که ما انشالله از بعد از عید، تعطیلات عید، برنامه عملیاتی دقیق خودسازی هیئت را آغاز کنیم، یه سری زیر ساختا لازم است که شما داشته باشید، یعنی با همدیگه همسطح بشید. همسطح بشید، نه که عقب ترن خودشونو برسونن و بقیه. بعد جلسه قبل عرض کردیم یکی از این مسائل این است که شما باید اهل شغل و کار باشید. بیکار به عنوان بازنشسته، بیکار به عنوان یک جوانی که هنوز فعلا کاری نداره، بیکار به عنوان این که الان موقع تعطیلات، مثلا بین دو ترم هستیم الان موقع تعطیلات، بیکار نبود کسی باشد. المهمل الاوقات فهو سید الشیطان، هر کسی که وقتشو به بهودگی بگذراند شیطان اونو چی؟ سیدش میکند. اگر واقعا هیچ کاری نداری انجام بدی، خب عبادت کن. عبادت کن 8 ساعت، عبادت کن، نماز بخون. با خدایا من الان کارم، میگه 8 ساعت کار، ما 8 ساعت نماز بخون. ولی کیا نماز بخونه؟ نماز بخون. همه این نمازهای واجب رو میتونی بارها و بارها بخونی برای امواتت، اسم بیاری برای گذشتگانت. نماز بخون. اما حق نداری تا وقتی که بیدار میشی بخوابی. هیچ که حق ندارد اینقدر بخوابد که خودش بیدار شد. دیگه تخمایی چشش درد گرفته و بس که خوابیده است، کسی حق ندارد. باید موقعی از خواب بیدار شی که هنوز میل به خواب داری، چنان که باید موقعی دست از غذا بکشی که هنوز میل داری، باید موقعی دست از تلویزیون بکشی که هنوز برنامه جذاب داره. چرا؟ چون موقعی مرگ سراغت میاد که غرق تو زندگی هستی. میخوای یه جوری باشد مرگ وقتی که میاد آمادگیشو داشته باشی. پس این مرگهایی که دست خودت هست رو به عنوان تمرین ازش استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی ساعت بگذار بیدار شو. وقتی که بلند میشی هنوز میل داری بخوابی، این خودش اینو مرگه. مرگ یک لذت. مثلا ساعت زنگ میزنه وسط خوابت، یک دفعه زنگ میزنه وسط غذا خوردن و لذت بردن دست میکشه، وسط تلویزیون لذت دست میکشه، یعنی مرگ. این مرگه ها رو باید تجربه کنی که بعد اون مرگ اصلی که میاد، چون اونم میزنه تو پر دیگه، نه؟ مرگ اصلی که میاد میزنه تو پر همه برنامه های آدم و لذتاش و غیره. تو هم که عادت کردی که بخوره تو پرت، چون عادت کردی دیگه اونجا مشکلی نداری. من بارها برای نماز عرض کردم، نماز این نیست که شما کارتو تموم کنی بعد واسه نماز بخونی. نماز یک دفعه این میزنه توی پرت. گرچه مومن طوری برنامه‌ریزی میکند که نخوره تو پرش، حساب میکند الان من تو شهر کار دارم، این مسیری که میخوام برم مسجدش کجاست، با چی برم، مترو، اتوبوس، ماشین، شخصی، غیره. خب پس اگر من بخوام این کار بکنم که نمیشد، پس باید 10 دقیقه زودتر برم اون مسجده. این دغدغه رو اونجا مشغول عبادت بشم، بلا اگه بخوام از این دغدغه هم استفاده کنم برای خودم، دیگه میفته برای بعد از ظهر مثلا چه فلان. ولی معذالک اگرم خورد تو پرت، قانونش این است. خب اینا زیر ساختای قصه است. چون من در جلسه قبل که نه در جلسه قبل سرش عرض کردم که تمام مستحبات، مکروهات، مباحات، واجبات و محرمات اینا دو بخش انسانی و ایمانی داره و بخش ایمانیش بعدشه، اولش انسانیه. انسانی ها زیر ساخته، ایمانی ها بالا اینند. درست میکنید؟ انسانی ها زیر ساختن. مثلا کاشت درخت بعد از اینه که این زمین معلوم شد حاصل خیزه، بلا اگر معلوم شد حاصل خیز نیست کاشت درخت معنی ندارد. برنامه خودسازی رو کسی میریزد که برنامه انسانیش روبراست، ویلا اگر روبران نباشه او برنامه ایمانی او رو ساقطش میکنه. چه بسیار از جوانای خوب، مذهبی، بسیجی، حزب اللهی برنامه ریخته بره خودش، دای کمیلی جور، دای توسلی جور، نماز شب ایجور، زیارت حضرت رضا علیه السلام ایجور ایجور، ولی بیکار. خب این آدم اصلا دچار مشکل واقعا. این هر چی بیشتر توی برنامه های ایمانی غور بکند از خدا دورتر می شود. چرا؟ بیکار. چون که آبادن پلو پیابر اکره از یه بنده خدایی تعریف کردن و بعد آقا سوال کردن که کارش چی است؟ گفتن هیچی کاری نداره. حضرت فرمود سقط عن عینی، از چشم افتاد. چون این چیزی که داشتید میگفتید هی داشت تو چشم من میومد بالا، بعد تا که گفتید بیکاره از چشم افتاد، سقطه. یعنی آدم نمیتوند بدونی که انسان باشد، صفات انسانی داشته باشد، برد بگد من مراحل ایمان رو میرم بالا. شک کنید، شک کنید. شیطان یه خانه ساخته شده بر ساحل رو غالب نکند به شما، به عنوان این که عجب خانه ارزون زودم به دستمون آمد، چه زود مراتب ایمانی رفتیم بالا. اینجوری نیست. درست مثل پول باد آورده است که باد میبره. حالات عرفانی و معنوی باد آورده رو باد میبره. زیر ساختات درست کن. مثلا کسی که قطع رحم کرده، ما که تو برنامه خودسازیمون نمیگیم بگیم آقا ارتباط با خیشاوند، این مسئله انسانیه. شما اگر قطع رحم کردی با خیشاوندانت، با قسمتی از اینا، هر چی حالت معنوی تو خودت حس بکنی همه پول باد آورده است. شیطان این کارو کرده تا تو بی خیال ای زشتید بشی. حالا با هر یکی از قوم خیشاوند اونا بدن، خب تو خوب باش. وقتی هم که میگیم ارتباط به خیشاوند، نه که شما هر شب بیرون اونجا تخمه هندونه بشکنی، که شیش ماه یه بارم زنگ بزنی داداش که باش قهری، خواهری که قهری، عمه، خاله، تبریکی، تسلیتی. حالا او هم اگر سنگینم برخورد کرد، برخورد کرده باشه، بازم من تکرار میکنم چقدر من به شما عرض کردم که چرا ثواب سلام با وجودی که مستحبه بیش از جوابشه، جوابش واجبه، ثوابش کمتره. با این که کار واجب باید چی باشه؟ ثوابش بیشتر از مستحب باشه. چون این واجبه. علتش این است که تو سلام کن حتی اگر جواب نشنوی، زیرا تو که داری سلام میکنی 69 حسنه گیرت میاد، او که جواب میداد 1 حسنه گیرش میاد. پس تو بند جواب شنیدن نباش. خدا نگفته است که من موقعی 69 تا حسنه رو بهت میدم که جواب تو بدم. نه، اصلا مستحبم وقتی سلام کردی جواب نیامد، حالا یا دوست نشه جواب بده یا نشنیده یا هرچی، خودت به خودت جواب بده. سیر وقتا من شده با بعضی سلام کردم یا از ما دلش پره یا نشنیده اصلا، خودم جواب خودم میدم، میگم و علیکم السلام. حال گاهیم به خودم شوخی میکنم، میگم حالت چطوره تو؟ هنه؟ یا میگم پسر گل گلاب. مشکل نداره، تو برد کردی 69 تا حسنه تو گیرت آمده. پس بنابراین این زیر ساخت قصه شد، مواظب باشید این قصه رو. پس یکی مسئله اشتغال، مسئله ارتباط با خویشاوندان، مسئله اخلاقهای انسانی، اخلاقهای انسانی. مهمترین اخلاق انسانی میدونید چی از عزیزان؟ روحیه شکرگزاریست. زن شما وظیفه ندارد بچه شما رو بزرگ کند، زن شما وظیفه ندارد لباس شما رو بشورد، زن فقط یک وظیفه دارد، اونم وظیفه خلوتش هست با همسرش. کارهای دیگه که میکند همه لطف است. آدمی که شاکره کیه؟ کی روحیه شکرگزاری داره؟ کسی که فرق بین لطف و وظیفه رو میدونه، میدونه اینی که داره این کار میکنه این چی است؟ این لطفش است که داره میکند یا وظیفش. ولی آدمایی که روحیه سپاسگزاری ندارن به خاطر غرورشون تشکر نمیکنن از کسی که لطف میکنه در حق اونا، بعد چی میشن اینا؟ بعد میرن تو اداره، او کارمند اداره وظیفشه که به این خدمت بکنه، ولی از این طلب پول و رشوه و احترام خاص میکند، اینم ذلیل او میشد که کارش را بیفت. بالاخره تو ذلیل شدی دیدی؟ منتها این ذلت رو میتونستی در مقابل کسی که به تو لطف کرده نشون بدی، اوج بگیری، درجه پیدا کنی و او غرور تو برای او کارمندی که باید به وظیفه‌اش عمل بکنه و نکرده مقابل او خرج بدی. تو اینا رو آمدی جاهاش رو چیکار کردی؟ عوض کردی. بر تو مقدر شده بود یک ذلت و یک غرور، تو جاشو عوض کرد. قصه امو قصه 12 درهمیه که آقا قصد داشتن بو که اسبشونو نگهداری کرده بدن، ولی او رفت افسار اسبو دزدید و بعد رفت فروخت و 12 درهم گیرش آمد. 12 درهم حق روزی فرد در امروز بوده، منتها این که این 12 درهم رو از دست امام بگیرد یا این که به عنوان دزدی دستش باشد، اون رو دیگه خودش مشخص کرد. هر کسی که بر سر مظلوم داد بکشد بایستی داد یک ظالمی را بر سر خودش بشنود. قانون نشست. این قانون. اگر در مقابل مظلوم ذلیل شدی، مقابل ظالم استواری. اگر مقابل ظالم ذلیل شدی، مقابل مظلوم گردن کشی. آدم ها یک سهمی از گریه دارن، یک سهمی از خنده دارن. اما اینکه گریهش برای چی باشد خودش مشخص میکنند. خندهش برای چی باشد چی؟ خودش مشخص میکنند. آدم های سهمی دارن به نام قند تو دل آب شدن، حالا چون میگه قند، چون آدم اگر یه دفعه قندش که آزاد میشه تو بدن یه انرژی در خودش هست، نه؟ این تأثیر قند، یه انرژی، یه نشاط. آدمایی که یک دفعه دلشون پر شادی میشه، خوشم نمیدونه چرا پر شادی میشه. از اون طرف هم دل هر میریزه پایین. این قند تو دل آب شدن و هر ریختن پایین سهم انسان هاست. منتها انسان ها مشخص میکنن که این کجا باشه او کجا باشه. تو علت گریه ها و خنده هات رو معلوم میکنی، ولی گریه ها و خنده هات مقدر است. اگر آمدی نیمه های شب بلند شدی به خاطر گناهانت گریه کردی، اش ریختی، های 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 گریه شانه ها و تکان میخورد، یقین بدان این چشمی که این چنین میگرید بر خطاهایش هیچ وقت برای دنیا این چنین دیگه گریه نخواهد کرد. ایمان شد. نه که حالا دیگه دنیاش هم به هم نمیریزه، نه میریزه، ولی ای با ریختن دنیا به هم ای به هم نمیریزه، ای دیگه بزرگوارتر از یه حرفاش. بله؟ ماشین هرچی سنگین تر باشه آروم تر، یعنی مسافر توی اون چی احساس آرامشه بیشتری میکند، بیشتر احساس آرامش میکند. مشکلات دنیا که حالا او حساب خودشو دارد. من وقتی گریه و خنده رو دارم میگم بحث از عواطف دارم میکنم. خب یک کسی که از نظر انسانی آدم شاکریه، آدم شاکر همیشه یه احساس شرم داره در مقابل کسی که به او لطف میکنه، چون الانسان عبدال احسان. بزرگان ما اگر در مقابل زنهاشون کوتاه میومدند، حتی اون موقعی هم که به خاطر حفظ دین این زنها مقابلشون میایستادند، به خاطر تقدیر در معیشت مقابل اونا میستادن، این ایستادنشون ایستادن لطیفی بوده، همراه با خشونت نبود. شما الان یه شاخه درخت رو، درخت تازه، اینجور نیست که چون داری میکشی پایینم داره با تو میاد پایین پس الان که بتونی بشکنیش، نه، این برای شکست شدن اصلا نرم نیست، ولی اینجوری به نظر میرسد. اینو بهش میگن نرمش قهرمانانه. دقت میکنید؟ آدم میشد که در مقابل زنش اسواری به خرج بده برای حفظ دین خودش، زنش، تقدیر معیشت، ولی معذالک نرم باشه، ولی معذالک عزیزم و جانم از دهانش نیفتد. میتونه جوش حالا نه همسر، عرض کردم فقط همسر، بچه ها همینجور هست، همکارش همینطور هست، همین ها همینطور. همیشه احساس عبد بودن فرد دارد. بزرگان اینجوری به همسراشون احترام میگذاشتن. از حالات حضرت امام رحمت الله علیه نقل میکنن که ایشون مثلا یک کسی که داخل میشده از در و وقتی میخواسته برد حتی نمیگفتن آه شما که داری میره، خب در رو ببند، یا که آمدی داخل در رو چی؟ ببند. حالا ما که باشیم میگیم مگه دست پشتر نداری تو بیشور؟ ای بابا امام خودشون بلند می شدن در این وسط، حتی بچه هاشون، چه برسد به خانومشون. بعضی ها می شینن تو خانه مثل خان. خب قدیم خان که بوده، زن او خان که اینقدر دور خان نمی چرخیده که، یک بار کلفت داشته، زن او خان برای خودشی خانی بوده، کلفت داشتن، یا قدیمترا کنیز داشتن، اینا میچرخیدن. این خانیش مونده، کنیزا رفتن، کلفتا رفتن، جای همینا رو کی گرفته؟ زن بیچاره گرفته. چه خبره؟ حالا این همه زنها شاغل، از این لطافت زنها چی میمونه؟ قهرمان در کلمه در احادیث نبی معنی است که تو فارسیه. بارها عرض کرده میکرد مشکلات ما برای فهم حدیث و قرآن فارس بودنموست. اگه فارس نبودیم حدیث و قرآن بهتر میفهمیدیم. علی علیه السلام در نامشون به امام مجتبی علیه السلام فهمد که زن ریحانه است نه قهرمانه. قهرمان یعنی چی؟ یعنی کارگزار، یعنی کسی که مسئولیت خرج و هزینه و اینها رو به عهده‌اش است، مأمور خرید است مثلا، و رسخ و فسخ میکنه از خلاصه امور رو. فهمود ایجو کارا رو به زن ندید، زن رو دچار دغدغه اقتصادی نکنید. فهمود زن ریحانه است. ریحان با تو فارسی باز و عربی باز فرم، ریحونه تو فارسی همون که سبزی خوردن خوردن ریحون. اما در عربی ریحان هر گیاه خوشبویی است، مثل همین شبوها که برگای خوشبویی دارن، چون شبوها هم باز فرم میکنن، بعضی هاشون برگای خوشبویی دارن، گلی نداره ولی برگش خوشبویه. به او عرب میگه چی؟ ریحان. خب یک زن موقعی میتوند لطیف و مهربان باشه با شوهرش، با بچه هاش، که اینجور دغدغه ها رو رو دوش خودش حس نکنه. زمان بارها به داماده های جوان گفتم زناتون رو در مسائل مالیتون دخیل نکنید. به زن چه که تو قرض داری، وام داری؟ بوجه علیکی جوش و هرسش میدی؟ چون مردا مقاومترن مقابل این جوش و هرس خوردنا. دغدغه‌های مالی کار مرده، خدا توانشم داده، چنان که سرکله زدن با بچه چی؟ کار زنه، خدام صبر و تحمل رو بهش داده. بعد وقتی که او قراره که جوش قرضه تو رو بزنه، تو هم باید بچه داری کنی. تمام. چهار دیگه هم تکنولوژی میرد بالا، باید بری بچه هم بذاری تازه. هیچ معلوم نی که چی برسه در آینده. بگن نسل بشر در از بین میرد، از این طرف هم آدم ها که ازدواج نمی کنن پس دوزیست بشن بالاخره و خودشون بچه بزن. اینجوری میشد؟ یعنی یه باری که مال این نیست میاد مال این، یه باری که مال اونه به دوش او قرار نمیگیره. بعد چی میشه قصه؟ واقعا چطور میشه مسئله؟ الان مثلا بنده که مثلا کف پام گود نیست، بعضی بچه هم هم میتونن، ما زودتر خسته میشیم. چرا؟ چون این کف پا این گوشت اضافی داره، این اصلا آمادگی برای تحمل وزن بدن رو نداره. خدا به طور طبیعی بدن طور قرار ده که اون استخوان سر پا، استخوان چی؟ تای پا، اونا بدن رو نگه دارن، بارمال اوناست. این نقصی که در خلقت ها هست واقعا آدم رو بیاد، یعنی شاکر میکنه نسبت به نعمتهای خداوند. چه ببین یک گوشت اضافی کف پا چطور فرد خسته میکنه؟ مرده یک جور خسته میشه، زنه یک جور دیگه خسته میشه. هیچ کدومشون هم اون کاری که دارن میکنن درست انجام نمیدن. بعد هر دوتاشون این سختی ها رو میذارن به حساب سختی های زندگی و دنیا و خدا ایشالله با صابرین است. و مهمترین نکته توی صبر توجه کنید عزیزان، من خودم اخیراً متوجه شدم تو تحقیقاتم که مهمترین نکته تو صبر اینکه ان الله مع الصابرین و خدا نمیدونم چه میکند و چه میکند عج میدهد، یه شرط عمده دارد و اونی که این صبر بر باطل نباشد. بله؟ مثلا یه جوانی این بهانه هایی که میارد بره ازدواج نکردن بهانه های خدایی نیست، خدا این بهانه ها رو قبول نداره. بعد این از اون طرف هم با طغیان های جنسیش داره مبارزه میکنه، از این مبارزش توقع کمک از خدا نداشته باشد، توقع اجر نداشته باشد. لذا معمولا اینجور جوانان نمیتونن در مقابل گناه مقاومت کنن. چرا؟ چون راه شرعی ارضای شهوت رو خدا براشون باز گذاشته، نرفتن تو او راه. چون نرفتن خدا اینها را برای تقوا کمک نخواهد کرد. بعد جزای این که اون راه را نرفتن اینه که مبتلا به گناهان بشن. بعد توبه از این گناه هم امکان پذیر نیست. چرا؟ چون شما موقعی میتونی از یک گناه توبه بکنی که دیگه انجامش ندی. خب اینم که قرار نیست اون مسیر مشروع رو برد که بنابراین این گناه رو باید انجام میداد. هی باید انجام میداد. شما خیال کردید که خداوند متعال توسط برگزیده ترین انسانهاش وقتی که دین را می آورد مسیر را میاد مشخص می کند، ما همینطوری عشقی حال کردیم مسیر رو بریم، حال کردیم نریم، همین جوری هاست؟ خدا علاف و بیکار بوده است؟ یا این برگزیدگانش آدم های علاف و بیکاری بودن؟ برترین انسانها پیامبر شدن، برترین انسانها وصی اینا شدند. هر پیامبری با توجه به مقامی که داشته اون مقام بعدی مال کی بوده؟ مال وصیش بوده است. غیر از این نه. بعد برترین انسانها علمای شدند که حامل کلام اونا بودند. همه برترین. تو حق اینجوری سا، تو باطل برعکس. تو باطل هر کی به مرکز باطل نزدیکتر خبیث‌تر، اما تو حق برترین ها بودن. الان شما دین مسیحیت با تشیع مقایسه کن. مسیحیت که میره بالا میره بالا میره بالا پاپ میشد، ببین چه لباسایی برش میکنند. یک میز غذا یا وقتی یه آمارای یه جایی دیدم، من گفتم اینا حتما دروغه، نشون 69 غذا. گفتم 69 غذا از هر کدوم یه قاشق چایخوری هم که بخورد این رودل میگیرد. این مگه بعضی ها فقط بو بکشد اصلا؟ و شما عالم های شیعه رو نگاه کن، این اصلا هرچی عالمتر نمیشد، حتی عمامش از او حالت بزرگی و تیپ و قیافه و این شاپراش منظم و با خطکش و از او حالت افتاده تر میشه. مثلا زیر حضرت آقا موقع ریاست جوریشون لباده داشتن، لباده اینجوری یقش اینجوری هفت باز نیست، رو هم قرار میگیره، مثل آقای روحانی که لباسی که ایشون آرام میپوشد اسمش چیه؟ لباده است. ایشون بعد که رهبر شدن قبا شد، لباده شد چی؟ قبا. ساعت مچشون داشتن ساعت دره بود، اما مشون خود متواضع تر شد. این خاصیت چیه؟ چون حقه. اینه هر چی طرف میره نزدیکتر نزدیکتر نور چشاشو میزنه، چشاش درویش میشه، درویش میشه. ببین عزیزان، سفر انسانی تو نگاه کن بلا خطرناکه. یعنی ما یه هیئت درست کردیم و فرض کن میام تو بحث عبادات، ذکرها تحویل شما میدیم، فرض کن نمازها، اعمال عبادی خاص و همینجور مراحل بالا، بعد طرف زیر ساخت نداره، بعد همین هیئت شده دوزخ براش، زمین دوزخ. این عرفانهای کاذبی که تو همین تهرون اینقدر زیاد است و اینقدر محفل دارن، اونا مشکلشون چی عزیزان؟ آیا اون کاره که میکنن کار بدیه؟ نه، بعضیشون خوبه، ولی بحثش این است که زیر ساخت نداره. اینه هیچ که نمیاد بیگه بگد که اگه ننه بباد از دست تو راضی نیستن، تو حق نداری بیای توی جلسه، حق نداری بیای. یا اگه تو میتونستی ازدواج بکنی و نیاز به ازدواج داشتی، عذری پلو خدا چی نداری، تو باید بوده ازدواج بکن بعد بیا اینجا. اینا تفاوت عرفان وحیانی با عرفانهای مندرآوردیست. یعنی عرفانهای وحیانی رو انسانیت خیلی مانور میدند، صفات اولیه انسانی، برخلاف ظاهر یه عرفانهای کاذب که میگن که ما خیلی انسانی تریم و به مهربانی و ایتو چیزا خیلی مانور میدیم، برخلاف دین که همش به گیر دادن این اون گیر میداد. اینجوری نیست. منظورشون از مهربانی که اینا میگن دوست پسر دوست دختره، خیلی راحت. یعنی یه دوست دختر دوست پسر بازی الوات رو آمدن چیکار کردن؟ رنگ روغن زدن، هفت رنگش کردن، براش اصطلاح و شعر درست کردن. ویلا مهربانی، برو به ننت مهربانی کن، حتما باید به دختر همسایت مهربانی کنی. بله، مهربانی مهربانی. خلاصه بحث امشب ما این شد که چیزی که در خودتون عزیزان ایجاد بکنید این است که اینو میگم، با تا هفته دیگه این روی این قضیه خوب فکر کنید، روش کار کنید. از عباس روحیه شکرگزاری را در خودتون افزایش بدید. فرق بین لطف و وظیفه را بدانید، ولی شکرگزاری را از دیگری توقع نداشته باشید. این توقع نداشتن روی شکرگزاری یه صفت ایمانی است. یعنی این رو ایمان، دین میاد به مردم یاد میدهد. مطابق به کی یاد میدهد اینو؟ خوب گوش بده. به کی یاد میدهد اینو؟ به کسی که خودش اهل تشکر کردنه. مطابق دین بی میاد میگهد که آقا تو توقع تشکر نشته. حالا ببینید اگر یک کسی خودش اهل تشکر نیست، تشکر نمی کنه دیگران، بعد بیاد دین بیگه بگد که آقا جان شما از دیگران توقع تشکر نشته باش، بعد میبینی چی در میادی از این کار؟ میگه نه که ندارم، به درک اصلا، من کار به بقیه ندارم اصلا. آقا ما که نه گفتیم تو کار به بقیه نشت. اینه اینجوری در میاد. یعنی واقعا من میبینم آدمای نمازخون، آدمای مذهبی دینی، آخون چه واقعا هم توقع تشکر از دیگران ندارد، ولی به خاطر یک روحیه خشن توقع ندارد، یه روحیه خسته. یعنی اینجور نیستش که این خودش اهل تشکر از دیگرانه، ولی آمده اوج گرفته، از این صفت انسانی بالا آمده، نوبتی چی شده؟ صفت ایمانی شده، بعد اینجوری شده. شما میبینید مثلا ایثار همینطور است. ایثار وقتی طرف داشته باشد ولی صفات انسانی رو نداشته باشد، صفت انسانی چیه؟ کسب، کار، ولی اهل ایثاره، مساوی چی؟ حواس اینجا باشه. کسب تعطیل به علاوه ایثار، یعنی هر چی داری چیکار کن ببخش، مساویه با چی؟ با کارتون خوابی. هیپیگری که از تو آمریکا شروع شد دیگه، تو مملکت ما اومد، موهای جولیده، اصلا حال میکنه تنها بره تو پارک بخوابه. میگه اصلا من چیزی ندارم که به دیگران بخوام بدم، اگرم چیزی داشته باشم بیا از من ببرم. یک، زهد مسیحیایی باطل رو ترویج کردن. بله، همه چیز دیگه بعضا روزخونا میگن که حضرت زینب امام سجاد علیه السلام فرمود که وقتی که آمدن برای غارت همه چیزی که دارید بهشون بدید، به خاطر شما خانواده های جود و کرمید، اصلا شما نباید چیزی داشته باشید که غارت کن، همه رو بهشون بدید. و یک چیز دیگه گفتن آقا میخوای چادرها اینا از طلا بوده هستش و که و فلان. خب اصل قصه درسته، حضرت فرمودن به خاطری که اونا تعرض به شما نکنن نیان از بر و رخت شما در بیارن جواهرات و غیره، اینا رو همه الان زودتر آماده بکنی، اینا رو بذاری کنار تا به شما تعرض نکنن، نه اینکه اینا رو بذاری کنار شما خاندان جود و بخششید، همچون خورشید بر همه چیز بتاب، بر رود و بر مرداب، تو اهل بخشش باش، چه به یاغیان یزید چه نمیدونم به فلان. دودور دودور، این هم آموزی که آخرش چرت و پرت. چرا داره بگی چرت و پرت داره میتون؟ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کمک به تجاوزگری نکن. آقا فقها میفرمایند، خوب گوش بده، فقها میفرمایند یه چشمه آبیه مال یه بند خداییست، مال اونه، شما میخوای نماز بخونی، میگه آقا جان از این آبی چشمه رو ما میدی؟ میگه بله. خب میگه بده. خب میگه بده که همچنین، نمیده که نمیشه، به پول بدی. چقدر آقا؟ 100,000 تومان. ای آقا یک دوتا لیوان ما میخوایم وضو بگیریم باش، 100,000 تومان. فقا میگن اگه داری، پول داری، 100,000 تومان بده، دو تا لیوان آب ازشی بگیر، هر لیوان 50 تومن وضو بگیر، اگرم نداری تیمم بگیر. درست شد؟ حالا یه مثال دیگه، باز فقها می فرمان یه چشمه آبیه، یه ظالمی بی پدر مادری آمده، آقا بذار آب بردم وضو بگیرم. نه نمیشه. چرا؟ زور دارم. خب حالا چیکار کنیم؟ باید پول بدی. چقدر؟ یک ریال. یک ریال، حالا یه ریالی از کجا باید وقت گیر بیاره؟ یک ریال به من بده تا من 100 تا لیوان از این آبار به چی بدم. فقها می فرماین تیمم بگیر، ولی این یک ریال پول زور رو چی؟ نده، تیمم بگیر. حق نداره یک کسی پول زور بدهد به دیگران، باید ظلم ستیز باشد فرد. ظلم ستیزی یک صفت انسانی است. ولی اگر شما آمدی اهل ایثار شدی، از حق گذشتن شدی، ولی اون صفت انسانی رو در خودت به وجود نیاوردی، بعد چی میشه؟ بعد جامعه دینی ما میشد یک جامعه ضد انسانی که خودشو با مسجداش و حسینیاش و هیئتاش و گنبد درست کردناش و گلدسته درست کردناش و ریشاش و نمیدونم چادرهایی که زناشون سر میکنند و با اینطور چیزا سرگرم میکنند. بعد موقع مرگ که میشود میبینه هیچ خبری، و موقع مرگ کافر میمیرد. میگه درست میگفتن اونا که هیچ خبری نیست، ما گول خوردیم، دنیای خودمون رو اینجوری سخت کردیم. انبیا گفته بودن اینا، همه رو گفته بودن، ولی تو گوش نکردی. اسلام، قرآن که این همه گناه های ایمانی رو مثل نماز، خمس، زکات، غیر و غیره مطرح میکنن، ولی هیچ گناهی را به برادر مرد خاری تشبیه نمی کند جز غیبت و بدگویی. بدگویی در کدام جامعه انسانی کار درستی است؟ در کدام جامعه انسانی؟ تو گوش نکردی به این حرفا. هی قرآن فرمود که لیس به امانیکم و ولا امانی غیرکم. امانی آرزوهای دینی و معنوی و اینا رو میگن، این با اینا نیست، فکر نکنید با ایناست. آدم بشید، انسان بشید. دین اول آمده است انسانها رو نسبت به انسانیت متوجه بکند، بعد مراحل بعدی باشه. فعلا حالا همین نکته رو روش خواهشن تا هفته دیگه منو بدیم. بحث شکر گذاریست، روحیه تشکر داشته باش. خانم شما یا دیگر افراد جامعه که نسبت به شما التافی داشتن، خدمت گذار کردن، از شما نمیخوان که بیای براشون خودت رو فدا کنی. نه، همین رو بفهم. اصلا همین رو که حس بکنی خودت به تلقین میشه که الان باید چیکار کنی یا الان نباید مثلا یه کاری رو انجام بدی. این تلقین میشه بهت. انشالله که اینطور باشد. اگه خدا توفیق بدهد بعد از سخنرانی انشالله از این بعد یک توسلی هم بشد و بهرمون از مجلسمون انشالله بیشتر بشود. و هفته دیگه که شب 22 بهمنه انشالله جلسه باشد حسینی آجای چهرخان. اگه کسی برای محتوای برنامه پیشنهاد خاصی هم دارد بعد از اتمام جلسه هستیم در خدمتش. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. يا ابن فاطمة الزهراء. يا شيعة آل أبي سفيان. إلا أن تكون لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. اگر دین نداری آزاد باشی، نگذارید پشت سرتون بگن با میمان جگردی. نامه نوشتید که بیان میوار سیدن دنجا در زبزه چاقا پر آقا. ولی الان از این آبی که کابر میخوره، سگ میخوره، خوک میخوره، من و بچه ها با اصحاب و محروم گردیم. اگر میخواهید بکشید بکشید، ولی این طفل صغیر را سرار کنید. یا
اگر من با حکومت شما مخالف و دشمن دنیای شما این طفل صغیر چه دشمنی به شما دارم؟ یا ابا عبدالله يا حسين ابن علي أيها الجديد يا ابن رسول